نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الجافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. امروز انشاءالله خطبه 34 رو میخونیم. مقدمتاً این مطلب رو بگویم که معاویه لعنه الله دست از مخالفت با علی علیه السلام بر نمیدارد، یعنی حتی بعد از جنگ صفین در نهج البلاغه دارد که شها کرده است. اون خطبه 27 رو که خطبه جهاد است قبلا خونده ایم که به شهر انبار هم بکرد. خطبه 29 که ضحاک بن قیس رو با 4000 نیرو فرستاد که ویران کن، آتش بزن، غارت کن، آمد در مسیر هر کار حاز کرد و حتی حاجیانی که می رفتن اونها رو سلب اموال کرد، اینها رو ما قبلا خونده ایم. خب علی علیه السلام اینها رو می دونن و دشمن اصلی را خود معاویه میدانه. در جایی دارد که معاویه به بشریت داره ظلم میکند، کاری که میکند باید عواقبش رو بشریت تا که هست ببیند. خب حالا به خطبه 34 میپردازیم. جریان این است: پس از جنگ نهروان، سه جنگ حضرت داشت در زمان خلافتش، اولی جمل، دوم صفین، سوم نهروان. بعد از جنگ نهروان حضرت با مردم سخن گفتند که مردم، فإن الله قد احسن نصركم، خداوند خوب شما را یاری کرد. فتوجهوا من فوركم هذا الى عدوكم من اهل شام، اون دشمن واقعیتون یادتون نره، بید آماده بشید با معاویه بجنگید. یک عده گفتن آقا شمشیرهای ما کند شده است، نیزه‌های ما کاری نیست، بگذارید یه فرصتی باشد به تسلیحات خودمون برسیم و فرصتی باشد نیرو جمع کنیم، افراد اضافه بشود. حضرت این آیه رو خوندن: ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. این عقب نشینی ها را نکنید، ورشکستگی است. گفتن سرماست، این البرده شدید. بعد فرمود که برای اونها سرما نیست، برای شما سرد است. این آیه رو خوندن که گفتن موسی اینا لن ندخلها ابدا ما دام فیها فذهب انت و ربک فقاتلا اینا هاهنا قاعدون. به موسی هم گفتند تا که فرعونیان هستن ما نمی آییم، تو به خدای خود دو نفری بروید بجنگید، ما اینجا نشسته ایم. شما اینطوری میکنید. باز عده‌ای برخواستن گفتن علی جان ما مجروح دادیم، ما حال نداریم، بگذار بریم یک کم استراحت بکنیم، جراحت های خود رو درمان کنیم، بعدن باز میاییم. حضرت راضی نبودن، گفتن خب حالا بهتون فرصت بدیم که جراحت هاتون درمان بشه، بعد اشکالی ندارد. فرمودن در پادگان بمانید، در این لشکر بمانید و کم به دیدن زن و بچه بروید تا آماده جنگ بشوید. از فنون جنگی این است، در نهج البلاغه هم از اونها که میخوان اهل مبارزه باشن باید بتونن اهل هجرت از خانه هم باشن، هر روز بخوان با زنانش با زنشون باشن، اینها این شخص نمیتونه اهل مبارزه باشه. خب با این که حضرت فرمودن که در پادگان در لشکر بمانید که هم بروید، دیدن که در لشکر کسی نیست، اما رفتن. باز حضرت مقداری رو جمع کردن، فرمودن این آیه رو خوندن: اعد دولا ام مستتعتم من قوه و من رباط الخیل لطور حبوب اید و الله. آمادگی کامل داشته باشید، هر طور که میتوانید ایجاد وحشت برای دشمن بکنید. و توکلوا علی الله و کفا بالله وکیلا، توکل به خدا بکنید، کارهاتون رو به خدا با بگذارید. ابدا توجهی نکردن. این همه گفتارها و جوابهای سرد موجب شد که حضرت خطبه 34 رو خوندن که افل لکم، خطبه اینجور آغاز می شود، اف بر شما، لقد سئمت و اتابکم، خسته شدم از سرزنش شما، ارادیتون به حیات دنیا من الاخرت ابدا، شما راضی به زندگی دنیا شده اید، در دنیا از مدید نزدیک دونوف، یعنی به روزمرگی دارید میپردازید، من الاخرت ابدا، عوض این که کار مندگار داشته باشید شما. من میگم معاویه به بشریت تا آخر داره ظلم میکنه، شما امروز ما را بریم سر بزنیم، استراحت بکنیم، اصل امون رو درست کنیم، راضی شدید به حیات روزمرگی زندگی روز عوض آخرت، و به ذل ملل عز خلبا، راضی به ذلت شدید عوض عزت، کاری بکنید در تاریخ عزیز از شما با عزت از شما نام ببرند. اذا دعوتكم الى جهاد عدوكم دارد عیونكم، وقتی من شما را دعوت میکنم که به جهاد با دشمنان خودتان بروید، فرق جهاد با بقیه جنگ ها این است، در جهاد واقعا با خود او دعوا دارند، طرف احساس میکند این خودش یک طرف قضیه است، ولی در دیگر جنگ ها دو تا سیاست ندار، او بالا معلوم نیست چه مصلحت دیدن به جنگ افتادند، مردم بیچاره به جان هم انداختند. من میگویم به جهاد دشمن خودتان بروید، دارد عیونکم، چشم شما دور میزند، که انکم من الموت فی غمره، گویا از مرگ در شدت قرار گرفتید. مگر جهاد مرگ است؟ مگر شهادت مرگ است؟ شهید که زنده است. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، فکر میکنن اینجا مرگ است، از مرگ چشمتون باید دور بزند، نگه از شهاده، این ذلت بلکه مرگ است. مرگ است در خطبه 51 دارد، وقتی معاویه آب را بست بر یاران حضرت علی اسلام، اونجا دارد فرق موت فی حیاتکم مخورین و حیات فی موتکم قاهرین، زندگی با ذلت یعنی مرگ، زنده باد مرگ با عزت. فرمودن معاویه گروه نفهم را رهبری کرده، خبرهای دروغ میده، خودشون در معرض مرگ قرار دادن، شما را تشنه بمانید، عقب نشینی کنید، مرگ از این بهتر است، این چه زندگی است. و من از ذهول فی سکره، ذهول یعنی این که مشغول کردن انسان رو به یک کار سختی، همه چیز یادش رفته، گویا شما مشغول یک چیز دیگری شدید، در شدت مشغولیت های هستید، مسکین نمی فهمی چه بگذارد به شما، در معاویه چه میکند با دین شما، با آینده شما، با حاکمیت شما. یرتج علیکم حواری فتعمهون، حواری یعنی گفتگوی من، گفتگوی من بسته شده است، شما سرگردانید، گفتگوی من هیچ راهی به ذهن شما ندارد اصلا، که ان غروبکم معروسه، گویا دل شما را جنون گرفته است، فهم دل ندارید، یک فهمی برای آینده داشته باشید، دلتون بسوزد، یک شعوری احساسی، فانتوم لا تعقلون، عقلتون دیگه به کار نمی افتد، ما انتم لی بثقتن سجیس اللیالی، شما مورد اعتماد من نیستید هیچ وقت، سجیس اللیالی کلمیست برای ابدیت استفاده می شود، تا روزگار روزگار است من دیگه به شما اعتمادی ندارم، فما انتم بروکنین یمالو بکن، و شما ستونی نیستید که اعتماد به شما بشود و تکیه به شما بشود، ولا زوافر و عزن یفتقر الیکم، زوافر یعنی اقوام، شما اقوام عزت بخشی نیستید که احساس نیاز به شما بشود، نمیشود با شما عزت کسب کرد، نمیشه به شما اعتماد کرد، ما انتم الا که ابل، شما مثل شترانی هستی که ذل رؤاتا، چوپانش نیست، گم شده است، کل ما جمعت من جانبین انتشرت من اخرى، از یک طرف که جمع بشود از طرف دیگر پراکنده می شود، یکی میتونه جمع میکنه، باز بقیه میگن سرد است، باز اینا رو جمع میکنیم، اونا میگن اصلا همون کار نمیکنن، اونا رو جمع میکنیم میگن بریم از زن و بچه‌مون سر بزنیم، باز اونا رو جمع میکنیم میگن مجروحیم بذارید استراحت کنیم. لبئس لامر الله سهر و نور الهرم، به خدا و قسم شعله آتش جنگ بد چیزیست. انتم تو کادون ولا تکیدون، مردم علی شما کید و مکر می شود، شما نمیخواید علی دشمن مکر کنید، تون تقص و اطراف و گم از اطراف شما داره کم می شود، شهر شهرها رو می گیرند، افلا تمت از اون خشم شما رو نمی گیرد. اینجا قبلا هم داشت حضرت فرمود حلوم الاطفال، شما مثل بچه هایی می مانید که آرامشون کردن، حلم بهشون دادن، علکی سرشون رو بند کردن. شما ناراحت نیستید؟ عصبانیتتون رو ازتون گرفتن؟ لا جنوم عنکم و انتم فی غفلت ساهون، دشمن از دشمن خواب در مورد شما ندارد، ولی شما در غفلت سرگردانید. دشمن شب خواب ندارد، شما حتی روز هم نمیفهمید که چه خبر است. غلبه والله المتخاذلون، به خدا و قسم انسان‌های ذلیل محکوم به شکستند. ایم الله انی لاذن، قسم میخورم، تأکیدن میگویم، نظرم را میگویم، ان لو همس الوقا، همس یعنی شدت بگیرد، وقا یعنی سر صدای جنگ، اگر صدای جنگ شدت بگیرد، و سهر الموت، اگر مرگ تنور مرگ داغ شود، قد انفرجتم عن ابن ابی طالب، از علی جدا می شوید. انفراج رأس، آنگونه که سر از بدن جدا می شود. این کلمه انفراج رأس رو، جدا شدن به نحوه انفراج رأس، اول بار میگن اکثم ابن سیفی به کار برد، در وصیتش به بچه‌هاش نوشت لا تنفرجو عند الشدائد، انفراج الرأس، فإنكم بعد ذلك لا تجتمعون، وقت سختی با هم واحد باشید، با هم متحد باشید، جدا نشوید آنگونه که سر جدا، رأس جدا می شود، که دیگه نمیشه شما را جمع کرد. اگر صدای جنگ در بیاد، تنور مرگ داغ بشود، شما مثل انفراج الرأس، به دو معنا، آن گونه که سر از بدن جدا می شود، از علی جدا می شوید، علی رو نمی شناسید، چون دیگه به درد نمی خورید. یک معنای دیگرم دارد انفراج رأس، رأس اسم یک شخصی بود در شام، این زن بچه‌اش برید رفت، کجا رفت؟ آینده ها رفتن گفتن ببینیم این که پدرش، مادرش، زن و بچه‌اش همه را رها کرده، جدا شده است، کجا رفته است؟ دیدن درگیر شراب فروشی است، اونجا مغازش، خانهش شده شراب فروشی، گفته این شراب فروشی یه کاری آخر کاری به اینجا کشیده شدی، این نتیجه جدایی، خب چه میخواهید؟ عزت، آقایی، آینده، اینا رو نمیخواد، بعد آخرش این مثل رأس میشه. به اینجا که رسید اشعث ابن قیس، اشعث ابن قیس انسان پستیست، پدر همون جوده یا جهده است که امام حسن رو کشت، پدر اون محمد است که عقیل را بازداشت کرد و بعد در کربلا علیه امام حسن جنگید. اشعث ابن قیس همان است که در نهج البلاغه دارد که رشوه آورد به حضرت علیه السلام، و عجب من ذالک تارقون ترقنا به ملبوفته، عجیب ترین بود شخصی در خانه ما را زد و یک معجونی آورد، چنه تو حالم به هم خورد. اشعث ابن قیس همان است که حضرت دارد که این شغلی که تو داری آخر نیست، تومه نیست، یک فکری بگن، این امانت است. به اینجا که میرسد که پای جنگ در بیاد، شما از علی جدا میشید، آنگونه که سر از بدن جدا میشود، اشعث بلند میشود وسط حرفا، فعلا فعلت کما فعل ابن عفان، که علی آنگونه که عثمان عمل کرد شما عمل کنید، پول بدید یک عده رو بخرید. عثمان این کارا رو میکرد. با معاویه هم کنار بیایید، هی نمیخواد ما رو به جنگ بفرستید. حضرت فرمودن ویلک، وای بر تو آقای اشعث، ان فعل ابن عفان لمخزات لمن لا دین له ولا حجت معه. کار عثمان چه بود؟ ذلت. این ذلت برای کسی است که نه دین و آیینی دارد نه استدلالی دارد. من بدون مبنا هستم، بدون دین و آیین هستم، بدون برهان و حجت هستم، من ذلت پذیرم. اصلا پیشنهاد میکنه مثل او عمل بکنه. او ذلت پذیری است، او بی دینی است، او بی منطقی است، چرا مثل او عمل نمیکنه؟ ان فعل ابن عفان مخزات لمن لا دین له ولا حجت معه فکیف بعن علی بینه من ربی. من اینطور باشم؟ من که این همه استدلال خدایی دارم و الحق فی یدی، حق رو میفهمم چیست، پس من میخوای به ذلت و به بیمبنایی و به بیمنطقی عمل بکنم؟ والله این امرن، بعد ادامه دادم خود برم، والله این امرن یمکن عدوه، این امرن یمکن عدوه، به خدا واسم این مردی که انسانی که اجازه بدهد به دشمنش، من نفسی اجازه از خودش بدهد، یعرق لحمه که گوشتش را بدرد و یحشم عظمه و استخوانش را خورد کند و یفری جلده پوستش را بکند، لعظیم و نعجزو. این چون این انسانی بسیار عاجز است، ضعیف و موضوع منت علیه جوان و صدره، آن قلبی که در سینه دارد بسیار ضعیف است، حتی کلمه قلب براش حضرت به کار نمی برد، ضعیف است آن چیزی که اعضاء سینه آن را در بر گرفته است. دل اون دل دارد، اون جگر دارد، اون قلب دارد که به دشمن اجازه بدی گوشت و پوستت را بدرد، استخوان را خورد کند. انتفکن راگن شد، تو اگر میخواهی این طور باش. خب تو اگر میخواهی این طور باش، و بعضا میگن خطابم اشعث است، تو اگر میخواهی این طوری باش، خطاب همه است. ما در بلاغت داریم اگر ضمیر خطاب آمد مخاطب خاص مقصود نبود، عموم مقصود است. تو که از مهنت دیگران بیغمی به همه دارد میگید، فریب تربیت باغبان مخور ای گل، به همه میگوید که آب میدهد اما گلاب میگیرد. اینجا هم همین است، ای همه بشریت، فکن راکن شد، شما اگر میخواهید در مقابل دشمنتون ذلت پذیر باشید، استخوانتون را خورد کند، گوشت و پوستتون را بدرد، اختیار با خودتون. فاما انا، اما من، فوالله دون ان اوتی ذالک، من این را نمیپذیرم. ضربن بالمشرفیه، مشرفیه یک شمشیر مشارف یمنه میگن، در منطقه ایست در یمن شمشیر میسازن، اسم شمشیر مشارفیست، فوق العاده است. در اشعار قبل از اسلام هم بوده است این توصیف، این این شمشیر. شما رو در متول هم دیدید، میگه ایق تلونی و المشارفی یومداجی و اسنا و نزرقین کن یا و اقوالی، فلانی میخواد من را بکشد. شمشیر مشارف یمن هم خواب من است، نیزه های کبود با من است مثل نیش غول، اون خواهد من را بکشد. حضرت فرمود اما من چنان با زم شمشیر مشارف یمن بزنم، تطیر من حفراش الهام، که سرها ببرد و تطیر استخوان سر ببرد. استخوان سر که چمچه ببشکنه، بعد استخوان ریزای بعدیش، استخوانهای سیر پوست سر پاش پاش بشود و تطیق و سواعد و بلغدام، دست و پاها بریزد و یفعل الله بعد از ذلك ما یشاء، بعد از آن خدا هر کاری میخواد خودت بکند. راز پیروزی در مبارزه همین است، یفعل الله بعد ذلك ما یشاء. من مبارزه میکنم، با خدا معامله میکنم، خدا با تو معامله کرده، میخوای با بدنم هر کاری میخوای بکنی بکن. من بجنگم، اما اگر اسیر بشم، اگر شهید بشم، اگر مجروح بشم، اگر معلول بشم، اگر نداره دیگه، هر کار خدای میخوایی بکنه بکن. اینجاست میشه مبارزه کرد. تا یک مدت ها میگفتن که بهترین شعری که گفته شده در حماسه این شعر فردوسی است. البته سلطان محمود هم یک مداری این رو تبلیغش کرد، وقتی شعر رو خوندن گفت این شعر از کیست که ازش باران و شجاعت میبارد؟ گفتن از فردوسیست. گفت دوباره بخونید؟ گفتن اگر جز به کام من آوید جواب، من و گرز و میدان افراسیاب، من و گرز و میدان افراسیاب. خب واقعا این در مقابل این سخن رو حضرت حماسه است؟ حماسه رو نمیفهمن یعنی چی؟ یا ایها الناس، مردم، ان لی علیکم حقا، مردم، ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، من به شما حق دارم، شما به من حق دارید. حاکمیت و مردم حق متقابل دارند. فاما حقکم، اما حق شما، حقکم علی حق شما، فنصیحت لکم، اینکه من شما رو نصیحت کنم. حضرت دارد اما بعد این مخالفت ناس ناس شفیق العالم المجرب تور ثلحسر به تو آقابا ندامه. ای کسی شما را مشورت کرد با شما، دلسوز است، عالم است، با تجربه است، به حرف نکنی ضرر میبینید. یعنی یک حاکم از روی دلسوزی و به صورت علمی و تجربه شده باید مشکلات مردم را حل کند. ممکنه حاکم بگه من حکومت خودم رو میکنم، شما مردم حکم خود بکنید بکنید. آقا مردم مشکل دارند، یک فکر علمی تجربه شده برای حل مشکلشون میخواهند، این وظیفه حاکم است. ببینید، اما حق و کمله، شما به من حقوقی دارید. یک، فنصیحت و لکم، سخنان نهج البلاغه را با نهج البلاغه معنا کنید. جای دارد که نصیحت، یعنی که خودش را میگوید عالم و با تجربه و دلسوز باشد قبولش کنید، بلا پشیمان میشید. پس یعنی این که عالمانه از روی تجربه و دلسوزی باید حاکمیت مراکزی داشته باشد که مشکلات مردم حل بشود. این یک. و توفیر و فیعکم علیکم، فراهم کنم به وفور مسائل اقتصادی شما را. فقط این نیست که مردم از نظر اقتصادی یک گام به جلو برند، فقر ریشه کن بشود، نه، باید نصیحت هم باشد به همون معنایی که گفتیم، مشاور دقیق و علمی و تجربی. دو، و تعلیم کن که ایلاو تجربو، علمی که در نهج البلاغه است یعنی به دور از افراط و تفریط بودن. ما قبلا توضیح دادیم جاهل و مفرط و مفرد و به معنی فکر فعال شدن است، لا علم که تفکر. حاکمیت وظیفه دارد، حاکمیت علوی، مردم به جایی برسن متفکر باشند و رعایت اعتدال بکنند. و تعدیب کن کیما و تعلم، و تعدیب، تعدیب یعنی رشد استعداد. عدبو اولادکم لغیر زمانکم، بچه هاتون رو رشد استعداد برای آینده بدید. و من وظیفه دارم شما رو استعداداتون رو جوری شکوفا کنم که آینده تازه دست شما باشه. این حقوق شما بر حاکمیت. پس فقط مسائل اقتصادی نیست، رشد استعداد، فعال کردن فکر و یک مراکز مشاوره‌ای علمی تجربی درست حسابی به داد مردم برسد. دیگه مردم شما چه میخواهند؟ مردمی با اقتصادی خوب، با مشکلاتی کم، با استعدادهای فراوان، با فکری فعال، همه در سایه حاکمیت علوی علیه السلام. اما حقی علیکو، خب ما هم به شما حق داریم. فل وفا و بلوئه، این فا رو دقت کنید، فال تراخی یعنی مال بعدش. اگه گفتید زید جا زیدون فعمر، یعنی اول زید بعدن امر، اول این وظیفه من است که من به این وظیفه عمل کنم. فل وفا و بلوئه، شما هم باید به بیعتون وفادار باشید. حاکمیت اگر این طور است، شما چرا قبولش نکنید؟ بیعتی خودتون قبلا قبول کردید، چه دلیلی دارید برای ردش؟ اینجا رو ببینید، و نصیحت و فل مشهد و المغیب، این خیلی عجب است. هم علنی هم در پنهانی باید حاکم را نصیحت کنید. شما خیلی عجب. جالب ترش اینجاست، حضرت میفرماید حق من است. ببینید گاهی حق مردم است، میگن ما نخواستیم حقمون را. مردم، این حق شما نیست که برخیزید و حاکم را نصیحت کنید. حق حاکم است، روز قیامت مسئولید. چرا این حق را رعایت نکردید؟ آقا حاکمیت علوی نمیماند اگر نصیحت نکنیمش. این هم حق علی است. یک نکته رازی است اینجا، دقت کنید. اگر حق مردم باشد، روز قیامت میگن مردم چرا شما نصیحت نکردید؟ میگن خب حقمون بود، نخواستیم استفاده کنیم. ولی میگن مردم، این حق علی بود که شما نصیحت کنید. حالا چی میگید؟ دیگه حرفی نداریم برای گفتن. اما حقی علیکم، من حقم بر شما، یکی النصیحت بالمشهد والمغیب، چه تپنهانی چه آشکارا، که بفهمد این حاکم تحت نظارت مردم است. اجابه هینت او کن، و باز هم حق من است که اگر شما را خواستم اجابت کنید، و تا این آمر کن و اطاعت کنید اگر امرتون کردم. ببینید او آخر ها عزیزی شروع نکردن که ما امر میکنیم شما اطاعت کنید، ما دعوت میکنیم شما اجابت کنید، ما نصیحت هم نخواستیم، اصلا ممنون را نصیحت کنید. بی خود باید سناکه به دلوی نصیحتش کرد. بعد از اون طرف خب ما مشکلات داریم اقتصادی، فرهنگی، فکری، چی نه دیگه اونو بعدن. حضرت می فرمه نخیر، اول حق شما، بعدن فر وفا و بلویه و نصیحت و المشهد و المغیب و الهجاب هین ادوکم و تا هین آمرکم. کدام سلطان این سن حرف میزند؟ کدام سلطان اینجور مردم رو به صحنه می آورد؟ نظر خود حضرت است. در نامه 53 دارد، مالک یک کاری کن که مردم احساس کنند کشور خودشان است، حاکمیت خودشان است، حفظش می کند. اما اگر گفتن اینا که هر کار دلشون بخواهد می کنند، ما کاری نیستیم، خب در تنهایی می گذارن تو را. حفظ حاکمیت هم به همین هاست، بلا در سختی ها رهاش میکنند. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.